شنوندگان عزیز، در این ساعت از شما دعوت میکنم به سخنرانی برادر حاج سید اسدالله لاجوردی در ستاد انقلاب اسلامی مرکز که قبل از خطبه های نماز جمعه در دانشگاه تهران ایراد گردیده توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. هفته‌ای که گذشت روزهای بسیار با ارزشی رو در سالیان گذشته پشت سر گذاشته بود. در سالهای گذشته روز ملی شدن صنعت نفت بود که مردم ایران با پشتکار الهی که داشتند استعمار انگلستان را از ایران عزیزمان بیرون راندند. روز مدرسه فیضیه باد در آغاز سال نو در یکی از سالهای گذشته بود که برادران عزیز طلبه‌مان مورد هجوم دشمنان شاهنشاهی قرار گرفتند و در آغاز مقاومت های مسلحانه و مقاومت های دلیرانه برای مردم مسلمان ایران شد و 15 خرداد را به دنبال آورد و مهمتر از همه در این هفته سخنرانی با عظمت و با شکوه حضرت امام در آغاز سال نو جاری بود که این امید مستضعفان جهان اونها روا داشتن و امام که امید همه مستضعفان جهان هستند، برای این که این امید را باز هم در همه جوامع بشری، اونها که زیر ستم ستمگران و تواغیت و مستکبرین هستند درسی بیاموزند و علیه تواغیت قیام کنند، رهنمودهای اول فروردین رو در سخنرانیشون به همه مستضعفان جهان ایراد کرد. ببینید برادران و خواهرانم، حضرت امام چه مقدار بر حمایت از آنها که از نظر مالی در فقر به سر میبرند دستور عنایت کردند، دستور فرمودند که مردم از آنها حمایت کنند. حضرت امام میفرمودند اگر چیزی از معونه زندگی اضافه دارید، نیازی نیست که اینها رو روی همدیگه انباشته کنید. اینو در راه خدا و به خاطر رضای خدا به اون کسانی بدهید که نسبت به شما وضعشون مقداری بدتره یا خیلی زیاد بدتره. ما در جامعه همون هنوز کسانی رو داریم که از نظر وضع مالی به مراتب در سطح پایین هستند و متاسفانه تعدادی هنوز در سطوح بالا و در رأس قله قرار گرفتند. این تفاوت ها از دینش اسلامی در نمیاد. این تفاوت های فاحش به خاطر زیاده طلبی، به خاطر خودمحوری، و هر کس خودمحور و زیاده طلب باشه، خودبین باشه، این از فرهنگ اسلام بهره ای نداره. لذا اماممون که رهبر مذهبی و رهبر سیاسی و رهبر اجتماعی ما هستند چنین راهنمود دادن که اضافه بر زندگیتونو و آنچه که مورد نیاز نیست به دیگران هم بدهید تا اونها به اندازه ضرورت زندگی لااقل داشته باشن. آخه برادران و خواهرانم، فرض کنید ما بسیار بسیار اندوختیم، ثروت‌های کلان رو روی هم انباشته کردیم، هر قبر جمع آوری کنیم آیا به اندازه اوناسیس خواهد شد؟ آیا به اندازه ثروت شاه خواهد شد؟ یک مقدار فکر کنیم ببینیم بعد از این که خوب روی هم دیگه انباشتیم چه خواهد شد. تازه میشیم ثروتمندی نظیر شاه، بعد چه شد؟ شاه با اون همه ثروت به کجا رفت؟ اوناسیس چه کرد؟ جمع‌آوری مال جز بدبختی و شقاوت چیزی برای انسان نمیده. هر چه روی هم دیگه جمع بکنیم تمام وقتمونو باید صرف حفظش و جمع‌آوریش و جلوگیری از دست برده به او مصرف کنیم. دیگه زمان برای بهره برداریش باقی نمیمونه. بعضی از افراد هستن تمام زندگیشون فقط صرف جمع‌آوری میشه، چه میخوان به بهره برداری از این جمع شده ها به پردازن معلومه، و تازه اگر فرصت بهره برداری داشته باشه چه مقدار امکان بهره برداری هست؟ مگه میشه انسان هر که جمع کرد مصرف کنه؟ اگه بتونه مصرف کنه که جمع نمیشه. بعضیا به خاطر این که اون چرا که به دست آوردن مصرف کنن ناگزیر میشن دست به یک سری عمل ناشایسته بزن، موجب فساد در روی زمین میشن. وقتی انسان ثروتش زیاد شد و راه مصرف مشروع پیدا نکرد، چون مصرف مشروع یه حد مشخصی داره، مثلا انسان در یک لحظه که نمیتونه 1,000,000 دست لباس بپوشه، ممکنه در یه لحظه یه دست لباس بیشتر نمیشه، در یک وعده غذا بیش از یک مقدار مشخص نمیشه غذا، در زمان مشخص بیش از یک جا نمیشه خواب، در یک زمان بیش از یک مکان نمیشه بود، در یک لحظه بیشتر از یک نوع تفریح نمیشه کرد. همه اینا رو اگر جمع بکنیم و ضرورت زندگی رو بخوایم معدل ازش بگیریم چیزی نخواهد شد. حالا پس این همه جمع آوردن و روی هم تلمبار کردن برای چه؟ میخوایم چه کنیم؟ مصرف مشروع پیدا نمیشه، ناگزیر میشیم دست به اسراف و تبذیر بزنیم، ناگزیر میشیم برای اینکه یه مقدار مصرف کرده باشیم و به وسیله مصرف اضافه بر حد خود نمایی بکنیم یک سری اعمال ناشایسته رو در جامعه رواج بدیم، و ما با این کیفیت یکی از مصادیق بارز مفسد خواهیم بود. اون کسانی که در جامعه فساد رو رواج میدن، اون کسانی که در جامعه بی بند و باری به وجود میارن، اینا مصداق حقیقی مفسد فی الارضن. اینها کسانی هستن که با حسل و نفس دارم مبارزه میکنم و هر تو نسل رو به فساد کشیدم. مالم دوزی زیاده از هم هیچ دردی رو دوا نمیکنه و حتی لذت هم نداره. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اونها که جمع میکنن و فکر میکنن این مالم دوزی برای اونها لذتی داره، یک بار آزمایش کن. در طول زندگی به خاطر خدا یک دفعه این مسئله رو بیازمایم. انفاق کنن، در راه خدا به فقرا بدن، در راه خدا به مستضعفان بدن، ببینن لذتی که در این رابطه به دست میارن به مراتب زیادتر از لذت مال اندوزی نیست. اونقدر لذت خواهم برد، اونقدر از این مسئله سرمست خواهم شد که در طول عمرشون همه لذائذ را اگر جمع کنن به 1000 اون هم نخواهد رسید. از این که انسان ببینه همسایه بغل دستیش که تا دیروز در مضیقه بوده و امروز به خاطر انفاق من وسعتی پیدا کرده و آسایشی و زن و فرزندش یک مقدار در استراحت قرار گرفتن، طبعا هر انسانی باشه از این مسئله خوشحال خواهد شد. انسان هر قدر شقی و سیاه دل باشه از ناراحتی انسانها در رنج و عذابه و از خوشی انسانها لذت میبره. هر قدر ما مسیر فکریمون عوض شده باشه، هر مقدار شیطان بر ما مسلط شده باشه، اما بالاخره انسانی و انسانیت یک سری ارزش ها داره که با هیچ مسئله ای نمیشه این ارزش ها رو از بین برد. ممکنه غباری روشو بگیره، ممکنه برای مدت زمانی تحت تاثیر یک سری عوامل قرار بگیره، اما همیشه هست. باید اون غبارهایی که روش گرفته اونها رو بر کنار کرد. آسایش دیگر انسانها برای هر انسانی لذت بخش. از این که من ببینم مردم در رفاه و آسایش به سر میبرن قطعا لذت خواهم. بنابراین چرا این لذت عظیم رو ترکش کنم؟ چرا فقط وقتم رو صرف مالم دوزی کنم؟ که مالم دوزی از درون انسان رو دوچار یک سری کشمکش ها میکنه. هر لحظه به این فکرم چگونه بیشترش کنم، چون آمال و آرزوی انسان پایان پذیر نیست. 100 تومن پیدا میکنم، میگم ای کاش 200 تومن میشه، و همیشه در تلاطم، همیشه در کشمکش های درونی یه وسیله ای پیدا کنم 100 تومن رو تبدیل به 200 تومن کنم. وقتی تبدیل به 200 تومن شد شما فکر میکنید تمام میشه و این تضادهای درونی آرام میگیره؟ ابدا. خواستهای انسان پایان نپذیره و باز هم میخوام 200 تومن رو تبدیل به 1000 تومن و همچنین به بالا. بنابراین هیچگاه ارضا نخواهم شد، هیچگاه اقناع نمیشم. به قول مولا علی علیه السلام یا معصوم دیگری، منهومان لا یشبعان، منهوم المال و منهوم العلم. دو تا گرسنه هستن هیچگاه سیرامونی ندارن. یکی اون کس که گرسنه علمه و دیگری اون کس که گرسنه ماله، علاقه به مال داره. این هر دو همیشه گرسنه باقی میمونه، سیر نمیشه. با این تفاوت که اون کس که دنبال مالم دوزیه دوچار این چنین کشمکش های درونی و حسادت ها و حقد ها و چینه ها، برای این که میبینه هنوز مال همش در اختیار او نیست، در اختیار دیگران هم هست، کم کم ثروت اندوزی کارو به اینجا میرسونه. من از این که همه اموال دنیا در اختیارم نیست رنج میبرم، برای اینکه دلم میخواد همه چیز رو داشته باشم و این هم امکان پذیر نیست. بنابراین همیشه در کشمکش ها هستم و اگر انفاقم میکنم، گاهی مصرف میکنم، باز رنج میبرم. میبینم 2000 تومان از ثروت بیکرانم رو دادم و 2000 تومان ازش کم شد. خرج کردن هم برام مشقت بار میشه، لذا خسیس میشم، صفت انسانی رو از دست میدم. اما به عکس کسی که دنبال علمه، وقتی از علمش انفاق میکنه، علمش فزونی میگیره. درست نقطه مقابل اون کس که گرسنه مال بود و وقتی مصرف میکرد از مالش کم میشد و این رنج میبرد، اما اون کس که گرسنه علمه با انفاق علمش اغنا میشه، برای این که میبینه با انفاقش هم داره تکامل پیدا میکنه و بر علمش افزوده میشه. بنابراین اگر خداوند مقداری توفیق تفکر به ما بده و بنشینیم و محاسبه کنیم، از این که هی جمع کنیم روی هم بگذاریم به کجا میرسیم، و اگر انفاق کنیم و جامعه سالمی به وجود بیاریم، چه مقدار آسایش آفریدیم، حتی آسایش برای شخص خودم. اگر هر کس به اندازه خودش در این حل اختلافات کوشش بکنه، اختلافات مادی، سطوح متفاوت اجتماعی رو به هم دیگه نزدیک بکنه، چه مقدار از نابسامانی ها در این جامعه حل میشه، حتی آسایش فردی من رو هم تأمین میکنه. برای اینکه وقتی جامعه سالم بود، جامعه دست خوش تلاطمات متفاوت نشد، من هم در یک جامعه آرام و سالم سالمتر زندگی خواهم کرد. بنابراین انفاق به نفع شخصی خودم هم خواهد شد، و اگر نکنیم، اگر برای حل این اختلافات اجتماعی کوشش نکنیم، نتیجهش این میشه که جامعه ما جامعه ناسالم بمونه و بالاخره زمانی فرا خواهد رسید که مردم کاسه صبرشون لبریز بشه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، باید جامعه ما جامعه ای باشه که به سوی خوبی ها دعوت بکنه. یامرون بالمعروف، جامعه باید این چنین باشه، یک جامعه ای باشه که به سوی خوبی ها مردم رو وادار کنه و از بدی ها و کجی ها اونها رو باز بداره. اولئک هم المفلحون، اینها رستگاران. اختلافی بین مفسرین هست راجع به منی که در این آیه هست. پاره او رو من تبعیضیه میبینم و برخی برای بیان، اما به نظر میاد که تبعیضیه نباشه. من با یک آیه دیگه علتشو براتون بیان خواهم کرد. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. ببینید آیه دوم میفرماید شما بهترین مردمی هستید که از درون جوامع بشری بیرون آمده اید، آشکار شده اید. یک جامعه ای هستید که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر صفت امت، یعنی امت اسلامی این چنینه، امر به معروف میکنه و نهی از منکر. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مردم، و خداوند میخواد امت اسلامی این چنین باشه، امتی باشه که امر به معروف و نهی از منکر از ویژگیهاش باشه، از لوازم لاینفکش باشه. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، خدا میخواد شما یک امت نمونه و الگو برای جهانیان باشید. شما باید بر کل مسائل اجتماعی و سیاسی تسلط کامل داشته باشید. شهداء علی الناس، بر تمام روابط اجتماعی شما باید شاهد و ناظر و حاضر باشید. و این امکان پذیر نیست مگر در سایه امر به معروف و نهی از منکر. چرا امر به معروف گفتند؟ امر به شناخته شده ها و نهی از منکر، نهی از آن چه که شناخته شده نیست. شما اگر با اون نکته ادبی که عرض کردم من و من تبعیضی که نگیرید، خواهید دید که تمام افراد این جامعه یکایک افراد باید این خصلت رو داشته باشه، منتها در رشته های مختلف، امرهای مختلف. چون معروف بسیار زیاد. ببینید با یک مثال شاید مسئله روشن بشه. اون چه که شناخته شده و اون چه که رسمیت داره اینو بهش میگن معروف. مثلا در صنف ماستبندها، در قاموس ماستبندی این چنینه که شیر باید با یک درجه مشخصی از حرارت و مقدار مشخصی از مایع و مقدار مشخصی از زمان و با پوشش مناسب شیر تبدیل به ماست بشه. اینو قاموس ماستبندی پذیرفته، این چنین شناخته شد. اما اگر حالا شما شیر اون درجه حرارت مشخص رو بهش ندادید، چون ماستبندی اینو نمیشناسن، قبول ندارن، به رسمیت نمیشناسن، روشو به اون مقدار که لازم بود نپوشوندید، اینو نشناخته ماستبند، اون مقدار حرارت مشخص مثلا 30 درجه حرارت رو شناخته برای ایجاد ما. بنابراین اگر شاگرد ماستبند در اینجا اشتباهی میکنه، منکری رو مرتکب شده، یعنی یک امر ناشناخته در قاموس ماستبندی. و لذا شما میبینید همیشه امر به معروف است و به دنبالش نهی از منکر. یعنی یک ماستبند وقتی میخواد شاگردش رو توجیه کنه، اول فرمول ماستبندی رو بهش یاد میده، وقتی اشتباه میکنه میاد نهیش میکنه از اون ناشناخته در روال ماستبندی، میگه آقا اینجا 5 درجه حرارت کم بود، یا در این مورد 20 درجه حرارت زیاد بود، ماست نبود. پس میبینید در تمام سطوح مسئله امر به معروف و نهی از منکر وجود داره. اما خب این بستگی داره با اون کسانی که اونچه که لازم است شناخته باشن. لذا مسئله تخصص در زمینه‌های مختلف پیش میاد. در مسائل کارگری معروف داریم و منکر داریم، در مسائل پزشکی معروف داریم و منکر داریم، در مسائل دینی معروف داریم و منکر داریم، در مسائل اجتماعی هم باز معروف و منکری داریم. بنابراین وظیفه همه افراد نسبت به اون مقدار کاری رو که انجام میدن در جامعهشون به معروف امر کنند و از بدی و کجی یا از اون چه که به رسمیت شناخته نشده نهی کنند. پس میبینید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، خدا از جامعه اسلامی یک چنین جامعه‌ای، یک چنین امتی رو خواسته که همگان آمر به معروف و ناهی از منکر باشن. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما مردمی بودید که از دل جوامع بشری به عنوان بهترین انسان‌ها آشکار شدید. چرا؟ برای اینکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر جامعه شما چنین جامعه‌ای، امر به معروف میکرد و از بدی‌ها و ناشناخته‌ها جلوگیری میکرد. اگر ما کانه رو منطلق از زمان نگیریم، یه مقدار عنایت در این آیه هست نسبت به مسلمانای صدر اسلام. با یه روایتی هم که براتون میخونم این مسئله مقدار تأیید خواهد شد که مردم صدر اسلام اصلا اینجوری بودن. کنتم خیر امت، شما بهترین امت بودید که از دل مردم بیرون اومدید. لذاست که پیغمبر رو میکنه به اصحاب میفرماید زمانی فرا میرسه که زنان شما بد میشن، جووناتون فاسق میشن و دست از امر به معروف و نهی از منکر بر میدارن. میان خدمت حضرت میگن واقعا چنین چیزی ممکنه؟ این ما مسلمان ها که از ویژگی ها و از خطائفمون امر به معروف و نهی از منکر بود، تا منکری میدیدیم جلوشو میگرفتیم و اگر میدیدیم یک مسئله معروف و زمین مونده به دنبالش میرفتیم و مردم رو وادار میکردیم. ممکنه یک چنین زمانی هم پیش بیاد که ما امر به معروف رو تعطیل بکنیم، نهی از منکر نکنیم و نتیجهش این بشه که زنامون بد بشن و جوانانمون فاسد. حضرت میفرماید بله، این که ممکنه، هیچ بدتر از اینم ممکن. کم کم کار به جایی میرسه، پیغمبر میفرماید کم کم کار به جایی میرسه که به جای این که امر به معروف کنند، امر به زشتی و بدی میکنند و به جای این که از بدیها و زشتیها جلوگیری کنند، اونا رو رواج میدن و امر به بدی میکنند. باز برای صحابه تنگین میاد، میپرسن که بازم همچین چیزی ممکنه واقعا؟ حضرت میفرماید بله، از این بدتر هم امکان داره. کم کم کار به جایی خواهد رسید در اثر این تبلیغات سو، امر به زشتی و نهی از خوبی، کار رو به اونجا میرسونه که کم کم و کم کم شماها خودتونم این چنین میشین که خوبی ها رو بد و بدی ها رو خوب میشین، جای این دوتا به هم عوض میشین. فکر میکنید که این بدی ها که منکر واقعی است در نظر اسلام، عملی است پسندیده و اعمال پسندیده از نظر شارع شناخته شده، امریست منکر و زشت. ببینید وقتی امر به معروف و نهی از منکر تأثیر بشه چگونه جا به جایی به وجود میاد. اما مردم ما در این شرایط چه خواهن گفت؟ امت اسلامی ما در این شرایط که به گونه جوانهای صدر اسلام داره عمل میکنه و در برابر کجیها و بدیها می ایسته، جواب پیغمبر رو اینجا قطعا مثبت میدیم. مردم ما خواهند گفت یا رسول الله، ما اجازه نخواهیم داد که این چنین بشه، ما در برابر بدیها می ایستیم، ما در برابر کجیها قیام میکنیم و خوبی ها رو رواج میدیم و نخواهیم گذاشت تعداد اندکی، تعداد انگوش شماری به خاطر منافع مادیشون و احیانا تعدادی به خاطر مبارزشون با نظام جمهوری اسلامی، اون چرا که در اسلام به عنوان معروف شناخته نشده اونها رو رواج بدن. ما